بحث در این بود که طبقه ثالثه از روایاتی که مورد استناد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه شده، این روایت مفصله بود که عرض کردیم شیخ رضوان الله علیه روایت را به اسنادهی از احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی عبدالله البرقی عن من ذکره عن منصور ابن حازم روایت را نقل میکنه. سألت ابا عبدالله عن المطلقه تحج فی عدتها قال ان کانت سرورتا حجت فی عدتها و ان کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها. عرض کردیم اهمیت این روایت خیلی زیاده، از این جهت که در مقابل دو دست روایات مطلقه که المطلقتو لا تحج و المطلقتو تحج، این دو تا دسته مطلق، این روایت میتوانست شاهد جمع خوبی باشه که مطلقه اگر سروره هست حجت الاسلام رو به جان نیاورده در ایام عده میتونه حج واجب حجت الاسلام رو به جا بیاره، اما اگر سروره نیست بگذاره بعد از تمام شدن عده، یعنی لا یجوز که بره برای حج. ولو عرض کردیم در روز گذشته این مضمون به طور کامل به کار ما نمیاد، به حساب اینکه ولو مشکل رو از ناحیه حجت الاسلام حل میکنه، اما اولا مطلقه رجعی یا غیر رجعی باشه روایت مطلقه، خاص رجعی نیست. دوم سایر حجهای واجب مثل حج واجب به نذر، حج واجب به اجاره رو شامل نمیشه، بلکه حج واجب غیر حجت الاسلام هم مثل حج تطوعی رو باید بگذاره بعد از عده بیاره. مضمون همین مقداره، اما فایده‌ای که برای ما داشت این است که نسبت به حجت الاسلام در وقت عده دلالت بر جواز داره که مطلقه در ایام عده میتوانه حجت الاسلام رو به جا بیاره. این حجب این باز خوبه، این مقدار کمکمون بود. ما وارد شدیم در سند روایت، عرض کردیم اسناد شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی اسناد صحیح، خود احمد ابن محمد ابن عیسی هم وثاقتش رو گفتیم، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابی عبدالله برقی. مراد از ابی عبدالله برقی محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن ابن محمد ابن علی برقی است. اینم عرض کردیم قول نجاشی رو که نجاشی داره در اینجا اسم ایشون رو میبره محمد ابن خالد ابن کذا ابو عبدالله مولا ابی موسی الاشعری و کان ضعیفاً فی الحدیث، این تعبیر رو نجاشی در مورد ایشون داره. بعد میفرماید و کان ادیباً حسن المعرفه بالاخبار و علوم العرب. اما خب این کان ضعیفاً فی الحدیث یه ذره کار رو مشکل میکنه برای ما. در مقابل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ایشون رو از اصحاب حضرت کاظم، حضرت رضا و حضرت جواد در رجال خودش محسوب کرده. ضمن عدهی من اصحاب رضا جناب شیخ رضوان الله علیه می فرماید محمد ابن خالد البرقی سقطن، هیچ اشاره‌ای هم به ضعف در حدیث ایشون نمی‌کنه. شیخ می‌فرماید ثقتون. علامه در خلاصه بیانی داره یه قدری ممکنه مطلب رو روشن کنه. می‌فرماید من اصحاب رضا ثقتون و قال ابن القزائری انه مولا جریر ابن عبدالله، این قول ابن قزائری، حدیثه یعرف و ینکر و یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل. اینو ابن قزائری میگه، علامه هم نقلش میکنه. بعد علامه میفرماید و قال النجاشی انه ضعیف الحدیث. بعد خود علامه می‌فرماید والاعتماد عندي على قول شیخ ابی جعفر طوسی رضی الله عنه من تعدیله. ایشون می‌فرماید من وثاقت رو قبول می‌کنم و قول شیخ رو قبول می‌کنم، نه قول نجاشی را. نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که قاعدتاً با این سابقه باید نظر مرحوم نجاشی در این معنا که می‌فرماید ضعیفٌ فی الحدیث، نظرش به قول ابن قزائری باشه که ابن قزائری میگه حدیث او یعرف و ینکر، حدیثش به هر حال مورد قبول اصحاب نیست. بعد ایشون علت میفرماید، علتی که میفرماید از این بابه که یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل، این قول ابن قزائری است. این قول ابن قزائری دلالت بر ضعف فی الحدیث نمی کنه. چرا؟ برای اینکه شخص خودش ثقه هست اما اعتمادش زیاده، یعتمد بر ضعفا. اونی که از همین اعتماد بر ضعفا می کنه، یعتمد المراسیل، حسن ذهنش زیاده به افراد، اما همونی که از ضعیف میگیره، همون مرسلی که دستش میاد، ان وساقته نقل میکنه یا ان غیر وساقته. ما اینو میخوایم. توجه فرمودید؟ نکته ای که در اینجا وجود داره که باعث شده علامه بفرماید من قول نجاشی رو قبول نمیکنم، قول شیخ رو قبول میکنم، با اینکه در رجال نجاشی ادق از شیخه. یعنی در مواردی که تعارضی بین قول نجاشی و قول شیخ واقع میشه، علامه از کسانی است که قول نجاشی رو مقدم میکنه، چون نجاشی ادق از شیخ است. حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، اینجور وقتا که یه وقت کلام ایشون ممکن بود یک نقصی بر شیخ باشه که ما بگیم نجاشی ادق از شیخه، ایشون میفرمودن برای که نجاشی یه رجالی بوده، اما شیخ همه فن حریف، فقیه، اصولی، متکلم، همه چی محدثه، ولذا کسی که کارش زیاده دقتش به اندازه اون کسی که یه محدود کار میکنه نیست. اینو مرحوم آقای بروجردی بارها میگفتن که خلاصه این وقت حمله بر تنقیص مقام شیخ نشه که ما میگیم نجاشی ادق از شیخه. اما نجاشی ادقه پیش اهل رجال، از جمله علامه. حتی مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث، حالا بیان ایشون رو بیان نقل میکنیم، ایشون میفرمان این خیلی تعجب داره که مثل علامه بیاد قول شیخ رو مقدم بداره بر قول نجاشی. علتش اینه که همین نکته‌ای که عرض کردم که در اینجا مستند نجاشی حسب قاعده قول ابن قزائریه. ابن قزائری هم حرفی که داره، علتی که میگه، این است که این آقای ابو عبدالله برقی یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل. خب یروی عن الضعفا ممکنه خودش اجتهادن یا غیر اجتهادی این کسی که ازش روایت نقل میکنه ضعیف نمیدانسته که روایت نقل کرده، ما ضعیف میدانیم، او ضعیف نمیدانسته، یا این مرسلی رو که نقل میکنه مرسلی بوده که قرینه بر حجیتش داشته، روایت صحیحه بر طبقش مثلا دیده بوده، قرینه داشته. اما وساقت به این معناست که همون مرسلی رو که میخواد نقل بکنه، همون قول آدم ضعیف، نقل ضعیف رو وقتی میخواد نقل بکنه، آیا ان وساقت نقلش میکنه، درست نقلش میکنه، یا در این نقل خدشه داره کارش، اینو نمیرسونه. توجه فرمودید؟ قول نجاشی نمیرسانه که این آدم خودش فی نفسه ثقه نبوده، وساقت در نقل نداشته، بلکه اشکالش این است که اعتماد بی خودی به مرویون انهاش میکرده، ضعیف هم بوده نقل میکرده روایت ازش، روایت مرسل هم بوده نقلش میکرده. اشکال اینه. وقتی اشکال این باشه دلالت بر عدم وساقت رجل نمی کند، ولذا قول شیخ که فرموده ثقتون، این ناظر به همین ارزیست که ما داریم. علامه هم همین رو مقدم داشته، ولذا می فرماید ول اعتماد اندی. عرض کردم این تعجب داره که در جایی قول شیخ با قول نجاشی تعارض داشته باشه، علامه بیاد قول شیخ رو مقدم کنه. ول اعتماد اندی علی قول شیخ ابی جعفر طوسی. مرحوم آقای خویی می فرمایند که شما از شیخ خب توثیق محمد ابن خالد رو شنیدید. مع ذلك خب یه عده توقف کردن در توثیقش و ایشون میفرماید بل تعجب بعضهم من ترجیح العلامه قول الشیخ. خیلی ها تعجب کردن علامه قول شیخ رو بر قول نجاشی ترجیح بده. بعد ایشون میفرماید لکن صحیح علامه لم یرجح قول الشیخ علا قول نجاشی و انما ذکر اعتماده علا قول شیخ من تعدیله. میخواد بگه جناب شیخ درست میگه. چرا؟ لعجل ان کلام نجاشی غیر ظاهر فی تضعیفه. کلام نجاشی ضعف در وساقت این بابا رو نمیرسانه. و انما تضعیف یرجع الی حدیثه لعجل ان محمد ابن خالد یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل کما صرح به ابن الغزائری. ایشون میفرمایند پس این ضعیف فی الحدیث جناب نجاشی جهت داره، این جهت هم برمیگرده به اعتماد زیاد محمد ابن خالد به افراد و مرویون انها، بر نمیگرده به وثاقت خودش همون جور که گفتیم. ولذا ایشون میفرماید از نظر ما توثیق شیخ بلا معارضه، یعنی کلام جناب نجاشی از نظر ما هم معارضه با توثیق جناب شیخ طوسی نمیکنه و توثیق سر جای خودش هست. بعد ایشون عرضم به حضورتون که ما حالا بعدن بیانی که داریم که عرض کردیم، این تضعیف نجاشی برمیگرده به کلام ابن قزائری با همون خصوصیتی که ما عرض کردیم، مضافاً به این که کسانی مثل محقق اردبیلی، مرحوم اردبیلی آدم خیلی دقیقی است، از فقهای خیلی دقیق و نظره، ایشون توثیق میکنه جناب محمد ابن خالد برقی را و نوع اعلام رجالی که ما داریم و محدثین ما با روایت محمد ابن خالد به عنوان روایت مقبول نگاه میکنن. ولذا ایشون اگر از ضعیف نقل میکنه یا مرسل نقل میکنه، ما اشکال روایت رو میبریم در فرد قبلی، یعنی از باب ضعف او روایت رو رد کردن، نه از باب خود ارزم بزرگ محمد ابن خالد. ولذا اگر روایتی رو محمد ابن خالد نقل میکنه از کسانی که ثقه هستن، هیچ وقت این روایت رو کسی رد نکرده به حساب محمد ابن خالد، نمیگن چون محمد ابن خالد برقی توشه پس روایت درست نیست. نه، اینجا یروی عن ضعفا، خب ما اون قبلش بیشتر دقت بکنیم که ایشون چون حسن ظنش زیاد بوده به افراد، ما مرویون عنهش رو دقت بیشتر بکنیم یا ارسال رو توجه بیشتر بهش بکنیم. این مثل همینجا، اینجا هم از جمله مصادیق همینه، اینجا هم مرسل روایت رو نقل میکنه یا اعتمد المراسیل. بنابراین خود محمد ابن خالد برقی که معروف در رجال به ابو عبدالله برقی، ابو عبدالله برقی، این وثاقتش تمام از نظر ما و ما هم به تقلید از علامه به فرمایش مرحوم علامه تعدیل ایشون رو قبول داریم و توثیق ایشون رو. خب ایشون روایت رو جناب برقی، محمد ابن خالد برقی روایت رو نقل میکنه امن ذکره. امن ذکره نمیدونیم کیه، اینو راهی نداریم برای شناختش. حالا و هو اون امن ذکره که مجهول اینجا، یه واسطه مجهول هست، اون مجهول روایت رو ان منصور ابن حازم روایت رو نقل کرده. اما منصور ابن حازم، این نکته رو من در روایت مرسله هم عرض کنم، قبلا هم عرض کردم، عنایت بفرمایید در مرسلات گاهی از اوقات مرسل دارای اعتباری است که جبر ضعف ارسال رو میکنه. توجه فرمودید؟ مثل اینکه ما اطمینان داشته باشیم این کسی که ارسال میکنه کسی است که این آدم دقیقی است، این روایت رو از جای دیگری، همین روایت رو از جای دیگری که طریق منضبط نباشه نداشته شنیده و اعتماد داره به اون نقل. اما این روایت رو وقتی معنن میخواد نقل کنه، مسند میخواد نقل کنه، طریقش همینه. توجه فرمودید؟ مثل کی؟ مثل محمد ابن ابی عمر. ولذا خود شیخ طوسی مرسلات ابن ابی عمر رو مسند میدانه. حتی بعضی از اهل حدیث آمدن گفتن مرسلات ابن ابی عمر اقوا از مسنداتشه، یعنی جز جاهایی که یقین نداشته به صحت این نقل نمی کرده. چون خیلی ابن ابی عمر روایت نقل میکنه، این مواردی که کوچکترین احتمال ضعفی میداده روایت نقل نمیکرده. ولذا آمدن و گفتن مرسلاتش مثل مسنداتش، بلکه بعضی آمدن گفتن مرسلاتش اقوا هست. همین ابن ابی عمر وقتی میگه امام اینجور نقل میکنه یا منصور ابن حازم اینجور گفت، خب خودش که منصور رو ندیده اما اعتماد میکنن. این خب بین همه فقها هست. به هر حال منصور ابن حازم، ایشون جناب ابو عبدالله برقی طبقه ششمیست، ایشون روایت رو نقل میکنه امن زکره، که این امن زکره هم یا طبقه ششمی باید باشه یا طبقه پنجمی، چون نمیدونیم کیه نمیتونیم جزباً بگیم. اما منصور ابن حازم ایشون طبقه پنجمه. منصور ابن حازم ابو ایوب اجلی از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه است. نجاشی داره ثقتون عینون صدوقون من اجلت اصحابنا و فقهاهم روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن موسا. شیخ در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق شمرده. حالا ایشون موسی بن جعفر رو نقل نکرده اما از اصحاب حضرت باقر و اصحاب حضرت صادق شمرده. علامه، تعبیر وثاقت هم در کلام شیخ اینجا نداریم، علامه رضوان الله علیه در خلاصه میفرماید منصور ابن حازم ابو ایوب اجلی به جلی کوفیون ثقتون عینون صدوقون من اجلت اصحابنا و فقهائهم، عین تعبیر مرحوم نجاشی. ایشون خب جلیل القدره، از طبقه پنجمه، منتها روایت مرسله میشه. اینجا روایت مرسله و مرسل، اینجا مرسلش ابو عبدالله برقیه و ابو عبدالله برقی از کسانی نیست که ما بگیم مرسلاتش مثل مسنداتش مثل ابن ابی عمر نیست. پس روایت از نظر ما معتبره نیست، روایت معتبره نیست. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هم توجه به این امر داشتن و روایت رو غیر معتبر می دانند. تعجب از مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه هست که از این روایت تعبیر می کنند صحیحه منصور ابن حازم، یادتون هست صحیحه می فرماین. این روایت هم یه طریق رو داره که ما دیدیم، طریق دیگری نداره. کدوم طریقه که صحیحه؟ چرا ایشون فرمودن صحیحه؟ اینو نمی دانیم. آقای خوی درست فرمودن، میفرمان روایت معتبر نیست، اما آقای خوی اصرار دارن که این روایت رو جا بندازن به حساب اینکه از شر دوتا طائفه مطلق خلاص بشن، چون این روایت شاهد جمع دیگه میتونه نسبت به حجت الاسلام بین دوتا روایت مطلق متخالف یک ارتباطی ایجاد بکنه. ایشون میفرماین ولو در اینجا این روایت مرسله هست و معتبر نیست، اما علاوزانه ها ما ادله دیگر هم داریم. حالا این ادله دیگر علاوزانه کجاست؟ شما ادله دیگر در مورد حجت الاسلام دلیلتون فقط خروج مرعه از بیتش بود دیگه، منع از خروج از بیت رو آمدید دلیل گرفتید، اونم دلیلی که در کتاب نکاح خودتون این دلیل رو کنار گذاشتید، دلیل دیگه کجاست؟ بنابراین این روایت به عنوان شاهد جمع به درد ما نمیخوره. روایت مرسله است، اعتبارش رو نمیتونیم ثابت کنیم. عرضم به حضورتون که این مثل عرضم به حضورتون که این است که شاهدی نداریم. با اینجا طائفه چهارم که آقای خوی فرمودن، این هم در واقع روایتی است که میتونه شاهد جمع باشه. این روایت روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن حمید عن ابن سماعه عن محمد ابن زیاد عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه نقل کرده. ایشون می فرماید این روایت رو از عجایب روزگار این است که آقای خویی از این روایت تعبیر به صحیحه میکنه. حالا میگیم این روایت نمیتونه صحیحه باشه، عرض خواهیم کرد. معاویه ابن عمار سمعت و قال، سمعت و هو یقول المطلقتو تحج فی عدتها ان تابت نفس و زوجها. کسی که در عده هست، مطلقهی که در عده هست، میتونه حج به جا بیاره اگر اذن شوهر رو داشته باشه. خب این روایت باز شاهد جمعی نیست که در واقع دوتا روایت مطلق ما رو جوری جمع بکنه بینشون که ازش فتوای صاحب عروه در بیاد. توجه داشته باشید، ما داریم وجه دلیل برای فتوای صاحب عروه میاریم. آقای خویی، آقای حکیم دارن توجیه میکنن کلام صاحب عروه رو. کلام صاحب عروه چی بود؟ المرأتو تحج فی عدتها حجت الاسلام، حج واجب به نذر، حج واجب به اجاره، اما در حج مستحب اذن زوجه میخواد، معتده اذن زوجه میخواد. این روایت اذن زوجه رو درست میکنه، اما نه فقط در حج تطوعی، بلکه در حجۃ الاسلام هم، بلکه در حج واجب هم، بلکه در حج همین حج واجب، چه حجۃ الاسلام چه غیر حجۃ الاسلام. و این خلاف عمل مشهوره، عمل مشهور در حجۃ الاسلام اجازه رو اعتبار نکردن. حالا این روایت رو ما دارید، اما از هیچی بهتر، بالاخره یه اجازه ای رو آورده در کار. تا بعد نفس و زوجه ها یعنی راضی باشه. خب این اذن از توش در میاد دیگه، وقتی راضی باشه اذن فهواس اذن در میاد از توش. از اون بنبست ما رو یه قدری خارج میکنه، یعنی روایت داریم المطلقتو لا تحج، این مطلق است، المطلقتو تحج اینم مطلق است. این وسط میاد وقتی میگه تا تحج به اذن زوجه ها، یک راهکاری به ما نشون میده این وسط، که اونی که میگه لا تحج حمل کنیم به جایی که اذن شوهر نباشه، اونی که میگه تحج حمل کنیم به جایی که اذن شوهر هست، این کارو بکنیم. اما روایت خب المطلقت و تحج و فی عدتها، اولا در اینجا مشکلاتی که در این روایت داریم غیر از اینکه تحج و فی عدتها هم حج واجب رو میگیره هم حج تطوعی رو، مطلقه در اینجا اختصاص به رجعیه نداره. مطلقه، چه مطلقه به طلاق رجعی باشه چه مطلقه به طلاق بائن باشه، حج مستحب باشه یا واجب باشه، فقط یه گوشه رو درست میکنه، اذن زوج رو در مستحب میتونه درست کنه، منتها این اذن زوج رو اطلاق داره در واجب هم میاد اعتبار میکنه. اگر اون روایت قبلی اون طائفه سوم درست بود سندش، اون روایت رو با این روایت جمع میکردیم، از مجموعش یه چیزی در میامد، حجۃ الاسلام در می آمد، اذن نمیخواد، در غیر حجۃ الاسلام اذن میخواد، ولو باز فتوای صاحب عروه رو درست نمی کرد، ولو باز مطلقه رو اختصاص به رجعیه نمیداد، اما از هیچی بهتر بود باز برامون. اما جهت سند در این روایت، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایت رو که نقل فرمودن، حالا مراجعه کنید از عجائب این هم، ایشون میفرمایند باب و انهو یجوز للمرأه ان تحج ندبا فی العده الرجعیه، یجوز للمرأه ان تحج ندبا فی العده الرجعیه بدون اذن زوج، و تجوز ان تحج واجبا به غیر الاذن. عذر میخوام، اون بدون اول نداره، به اذن زوج باید باشه. بله همینطوره، باب و انهو یجوز للمرأه ان تحج ندبا فی العده الرجعیه بدون اذن زوج. بله باید مع اذن زوج باشه، حالا ما اشتباه نوشتیم، و تجوز ان تحج واجبا به غیر اذن، این باید اینجور باشه، این اولی اشتباهه، و کذا فی العده البائنه واجبا او ندبا. خب ایشون یه سوال ما داریم از صاحب وسائل، جناب صاحب وسائل شما از کجا در آوردید عده رجعیه رو در اینجا؟ عنوان باب که صاحب وسائل میگذاره، صاحب وسائل اخباریه به اصطلاح ما، اصولی نیست، اما آیون میگن این عنوان بابی که صاحب وسائل میاد قرار میده در واقع فتوای ایشونه. خب ما در این بابی که صاحب وسائل این باب رو باز کرده سه تا روایت بیشتر نداریم. یکی همین روایتی است که خوندیم، روایت دوم روایت علاء هست عن محمد ابن مسلم المطلقت و تحج و تشهد الحقوق، این رجعیه توش نیست. روایت دیگر روایت عثمان ابن عیساس عن سماعه که اونجا میگه لیس لها ان تحج حتی تنقضی عدتها، اینم رجعیه توش نیست. سه تا روایت بیشتر نداریم. در هر سه روایت المطلقه هست. خب جناس به صاحب وسائل این رجعیه شما از کجا در آوردید؟ از این روایات در نمیان. قاعدتا مرحوم صاحب وسائل روایات اینجا رو نظر مبارکش این است که با قرائن خارجیه آمده و معنا کرده این فتوا رو از توش در آورده. قرائن خارجی میخواد. اون قرائن خارجی چیه؟ ما دوباره اون قرائن میگردیم که در اینجا شما بیایید بگید شایع در ما طلاق، طلاق رجعیست، طلاق با این کم واقع میشه. خب این یه چیزی نیست که ما بتونیم در مقام فتوا بهش استناد بکنیم. شایع چجوره که این حرف نشد؟ از کجا در آوردن؟ این اشکال هم هست بر مرحوم صاحب وسائله. حالا اینا اشکالات چیزیه به هر حال. اشکالات بله. همین اول کلامه اصلا تو اینو گفتن، حالا بعد میایم میگیم این رو آمدن گفتن. اما در اینجا به هر حال تعد وجود داره، یعنی منعی داره از زوج دیگر. این ایام عده با این هم عده داره، توجه فرموندید؟ با این هم عده داره. الان که عده داره در این ایام عدهش ما اینجا بحث داریم میتونه حج به جا بیاره یا نمیتونه حج به جا بیاره. اینجا زوج الان زوجیت نداره، سابقه زوجیت داره، باز اذنش اینجا مطرح میشه. در مورد رجعیه هم چیزی که ما داریم اینا اجازه فرمایید بعد بیاییم بحث میکنیم. ما ادله دیگری که میخوایم، یکی تنزیله که نوعا اینجا آقایون تمسک کردن. حال آقای خوی آمدن این روایات رو نقل میفرماین، آقای خوی چار دسته رو، بعد میفرماین نتیجهش فتوای صاحب عروه فثبت ولایت امیر المؤمنین. این در نمیاد، فتوای صاحب عروه از اینا در نمیاد. در اینجا این که شما بیاید همون حرفی که آقای حکیم زد، آقای خوی خودش هم فرمود که مقتضای قاعده، اینو تعبیر کردن مقتضای قاعده، مقتضای قاعده این است که مطلقه رجعیه زوجتون، درست؟ تنزیله. حالا میگیم روایتش هم میخونیم. اینجا این سوال برای ما پیش میاد، اینو عرض کردن، اینو به شقت بفرمایید، اینو بعدا ما خواستیم بگیم، حالا قبل اشاره کردیم بعدم تفصیلا میگیم. و اون عبارت از این است که مطلقه رجعیه زوجتون، این یک به اصطلاح تنزیل حقیقی است یا تنزیل حکمی؟ تنزیل حقیقی که نیست، یعنی واقعا مطلقه رجعیه زوجتون طلاق واقع نشده، این که نیست. پس یک تنزیل حکمی است. اصلا تنزیل یعنی حکمی، این که مشابهت میگی مشابهت واقعی که نیست، تنزیله. تنزیل یعنی تعبدن چیزی را نازل منزله یه چیزی قرار دادن. التواف و فل بیت صلاتون، این تنزیله. خب اگر آمدیم گفتیم التواف و فل بیت صلاتون، در صلات شما یه جا وایسادید نماز میخونید، میتونید در حال قرائت دور اتاق بچرخید؟ میتونید؟ نه، تو طواف دارید دور میچرخید. شما در نماز میتونید سرتون 90 درجه اینور اونور برگردونید؟ نمیتوانید. در طواف میتوانید. پس از طواف و فل بیت صلاتون پس چی شد؟ میگن در بعضی از احکام مثل طهارت تنزیل، همیشه اطلاق تنزیل باید دلیل داشته باشه و الا اگر دلیل نداشته باشه یکفی در صحت تنزیل این که این تنزیل رو انجام بدین به لحاظ بعض احکام. خب در مطلقه زوجیه بعضی از احکام مسلم داریم، این که این مطلقه زوجیه نفقش رو باید بده، حق سکنا به عهده زوجه، این احکام رو داره، درست شد؟ یه حقوق احکامی هم نداره. زوجه وقتی مطلقه شد، مطلقه رجعیه شوهر نسبت به او حق استمتاع نداره. داره؟ حق استمتاع نداره. تنها چیزی که هست این است که حالا شارع آمده گفته تو این خانه باشه، جلو چشمش باشه، بلکه برگرده پشیمون بشه. اینو ما داریم. در همه احکام تنزیل جاری میشه. ما اشکالمون در قاعده اینه. ولذا اگر در اینجا به شما گفتن این خانم خانمیست، این شوهری که طلاقش داده مسئله جوری بیخ داره که اگه 4 ماه که هیچی، 4 سال هم جلو چشمه 4 زانو بشینه، این برگشتی نداره، یعنی یأس کامل داره از رجوع، اینجا هم باز خروجش اذن میخواد. اول کلامه. یه وقت هست، حالا میگیم بعضی از افراد آمدن در اینجا گفت، اجازه فرمایید، بعضی از افراد آمدن گفتن اصلا خروج از بیت همون جور که برای زوج جایز نیست، برای مطلقم جایز نیست. خب ما وقتی در خروج از بیت برای خود مطلقه، برای خود زوجه غیر مطلقه اثبات اطلاق نتونستیم بکنیم، چجور نسبت مطلقه این رو میتونیم اثبات بکنیم؟ توجه فرمودید؟ و تصریح داریم که خروج باید خروج از نشوزن باشه، اینجا تصریح میکنم. ولی زاگیر داریم، اینو باز کمی تأمل بفرمایید. آقای خوی رضوان الله علیه آمدن فرمودن مقتضای قاعده اینه، اما به حسب روایات. پس به حسب روایات رو ما الان داریم بررسی میکنیم. به حسب قاعده همون مسئله تنزیله. اون تنزیل حدش چقدر استفاده کنیم؟ اگر تنزیل حدش این نیست، از این روایات هم نمیشه فتوای صاحب قربه رو در آورد. پس مستند صاحب قربه در این فتوا چیه؟ صاحب قربه هم تنها نیست، عده زیادی از اعلام همین حرف رو میزنن. پس مستند اینا نیست. بفرمایید. بله. بدون ازدهام، درست. بله، تصحیحش بفرمایید. بله، درست شد. حالا اینجا اما از نظر سند که مرحوم آقای خویی این روایت طائفه 4 ما فرمودن صحیح است، اما صحیح نیست، حالا عرض میکنیم. مرحوم کلینی روایت رو از حمید نقل میکنه. حمید یعنی حمید ابن زیاد نینوی، ابن حماد ابن زیاد. ایشون از مشایخ جناب کلینی است. کلینی طبقه 9، ایشون طبقه 8، از مشایخ کلینی است، از شیوخ اجازه کلینی هم هست. کلینی اجازه نقل از ایشون داره. نجاشی میفرماید کان ثقتن، اما واقفن، واقفی بوده. وجهن فیهم، یه آدمی بوده که بین اهل وقف وجیه بوده، یعنی تو خود اونا آدم خیلی شاخصی بوده. سمع الکتب و صنف کتاب الجامع فی انواع الشرایع. پس ثقه میگه نجاشی، اما وقفش هم میگه. شیخ در فهرست میفرماید که حمید ابن زیاد بن اهل نینوا، قریتون الى جنب الحائر الى صاحبه السلام، ثقتون کثیر التصانیف روا الاصول اکثرها، لهو کتب کثیره الى عدد کتب الاصول. خب این خیلی تعبیر فوق العاده است. این شیخه، اینجا آدرسم اشتباه نوشتیم، رجال نجاشیان، این به اصطلاح فهرست شیخه. در رجالش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون رو از جزو کسانی که ممن لم یروه انهم، یعنی اونایی که مستقیم از ائمه روایت نقل نکردن، ذکر کرده. میفرماید حمید ابن زیاد عالم جلیل القدر واسع العلم کثیر التصانیف قد ذکرنا طرفا من کتبه فی الفهرست. علامه میفرماید کان ثقتا واقفا وجهن بینهم وجهن فیهم مات سنت اشرت و سلاسمه. بعد ایشون میفرماین انما الوجه اندی ان روایته مقبولتون ازا خلط عن المعارس. آقایونی که آشنا هستن به منطق علامه، علامه خیلی اینجا کوتاه اومده روایتشو قبول کرده، چون علامه تعبیرش اینه لا فسخ اعظم من فساد العقیده. وقف از نظر علامه فساد عقیده است دیگه. علامه فاسد العقیده را قبول نمی کنه. اینجا کوتاه آمده، اینجا آمده می فرماید در جایی که روایتش معارض نداشته باشه روایتش را قبول می کنیم، اما اگه معارض داشته باشه قبول نمی کنیم. اما ایشون واقفیه، واقفیه. حالا وقت گذشت، انشاءالله فردا. السلام علیکم.